بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. خوندن روایات برای آقایان وقتگیره. من مطالعه روایات را واگذار میکنم به آقایان. بقیه روایات را واگذار میکنم مطالعش برای آقایان. لطفاً صفحه 405 را بیاورن. صفحه 405 وارد مطلب میشویم. البته نباید طوری باشد که بقیه روایات را آقایان مطالعه نکنید. نه، بقیه را هم مطالعه بفرمایید و شما عظمت فقه اسلام را میفهمید که در مورد ضرر و ضرار چقدر ما روایت داریم در موارد مختلف. همه اینها به برکت ائمه اهل بیت، و الا این همه روایات فقهی در جای دیگر نیست. آقایان صفحه 405 را بیارید. الجهت الثانیه فی کلمات القدما. الجهت الثانیه فی کلمات الفقها. احسن. جهت اولا روایاتی بود. ما روایات شش دسته کردیم. ستا را خوندیم، از چهارمی هم مقداری خوندیم. بقیه را آقایان مطالعه کنید. الان وارد می شویم به بحث های استدلالی. مسلماً آقایان می دونید یکی از مبادی اجتهاد استدلال با روایته، به شرط اینکه روایت معرض عنه نباشد، و الا اگر روایتی باشد معرض عنه نمیشه بعد با آن استدلال کرد. این جهت ثانیه برای این است که ببینیم آیا حدیث لا ضرر و لا ضرار مورد توجه فقها بوده یا نه. من مقداری از کلمات فقها را نقل کردم که با حدیث لا ضرر و لا ضرار استدلال کردم، که در واقع اساس این باشد که این روایت معرض عنه نیست، و الا اگر معرض عنه باشد هرچه هم روایت حد تواتر باشد ما به آن عمل نمی کنیم. کسانی که با این حدیث استدلال کرده اند شیخ توسیس اعلی الله مقامه، بعد از ایشون هم دیگران استدلال کرده اند. اول بیارید: قال الشیخ فی الخلاف فی خیار الغبد فی المسألت ستی. اگر آمده مشتری مغبون شد حق فصل دارد. روایت که نداریم، از لا ضرر استدلال کرده ام. اصولا غالبا آقایان کتاب خیارات را با لا ضرر درست میکنن، یعنی لا ضرر یک اصل اصیل است در کتاب خیارات. روی عن النبی انه قال لا ضرر و لا ضرار، یعنی لا حکم ضرر جن. اگر بگیم معامله ربنی لازمه، این لزوم حکم ضرری است، و لذا میگیم معامله ضرر معامله ربنی جایز است، لازم نیست، چون ضرر با نفی لزوم از بین میرود، اختیار طرف دست طرف. و همچنین در شفعه گفته اگر مشا باشد، کسی سهم خودش را بفروشد به اجنبی، این آدمی که سهیم است حق شفعه دارد. چرا؟ اگر اون معامله اول لازم باشد برای این ضرر داره، پس معامله طرف لازم نیست، جایزه. نمیگیم باطله ها، میگیم جایزه. و استدل ایزن فی کتاب شفعه فی المسألت الرابعت عشر و فیه اضافت فی الاسلام فی زیل الحدیث، گفته لا ضرر و لا ضرار. دومین مردی که با این حدیث استدلال کرده است ابن زهره است. ابن زهره کتابی دارد به نام غنیتن نزو. غنیتن نزو هم در فقه است، هم در اصول عقایده و هم در اصول فقه. کتابی است که هم در عقایده و هم در اصول فقه و هم در خود فقه. اونجا دارد فی خیار العیب و یحتج علی المخالف. اون کس که میگد این عقد لازمه، به قوله لازره و لازرار، اگر این معامله لازم باشد، این حکم ضرریست و حکم ضرری در اسلام نیست. و تفریعاً صفحه 405 بعد من صفحاتم بس و پیشه بعد ششه دیگه. وستدل العلامه فش تذکره بالحدیث فی باب خیار القبر فی المسئله الاولا قال الغبنو سبب ثبوت الخيار للمغبون عند علمائنا و بهی قال احمد و مالک لقوله لا زرر و لا زرار فی الاسلام. 3-4 مرحوم تریحی در مجمع البحرین آورده و قد اهتم به نقله شراح الاحادیث ففی مجمع البحرین قال وفی حدیث الشبهه قضا رسول الله بالشفع بین الشرکا فی الارضین والمساکین و قال لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. و قال ابن عسیر فی النهایه و فی الحدیث لا ضرر ولا ضرار. اینها نمونه ایست که من نقل کرده ام، اما دو نمونه هم در پاورقی هست. علاقمندمون پاورقی را بخوانیم، لبازه بفرمایید. عرض کنم خدمتون که پاورقی بیاید ما فی الایضاح صفحه 101 اند قول العلامه ولو نظر اسانین سرسنه ففی وجوم الصبر حتی تخرج اشکال و حتی تخرج اشکال و این یعنی چه؟ ولو نظر اسانین سنه، ولو نظر اسانین سنه. آقایان کلهم ساکتون. اسانین جمع اسنینه. مقدس هایی پیدا می شوند، میگن لله علی هر دوشنبه را یک سال من روزه بگیرم. خب این دوشنبه ها را گفته روزه بگیرم، گاهی دوشنبه می خورد به عید اضحا، گاهی می خورد به عید عرض کنم خیر. آیا این مشکل پیدا می شود؟ میگم نه. اگر این آدم نز کرده از کرم خدمتون که مثلا اسانین سنه، این در جاییست که محل برای روزه گرفتن باشه. حالا اگر آمدیم این مایه ضرر شد برای این آدم، این آدم اگر بخواهد هر دوشنبه روزه بگیرد یک ماه یک سال، برش ضرریه. گفته بالا زرد ما میتونیم مشکل را چه کنیم اما حلش کنیم، حتی میتونیم مشکل نظر را بالا زرد حل کنیم. چه گفت این را؟ علامه در قواعد گفته، پسر در ایضاح شرح کرده. هم من قواعد را دیدم و هم شرح را دیدم. اینجا مثال دیگر در ایضاح هست جای دیگر. خدای نکرده مردی باشد با زنش زهار کند، بگد زهر کی؟ که زهر امی. این آدم بگد چه کند؟ 2 ماه روزه بگیرد، بعدا نزدیکی کند. اما این جوان است و دو ماه بخواد عرض کنم خدمت روزه بگیرد، شبق او را اذیت میکند. از این طرف مبادا به گناه بگفتد، میگه چون این حکم ضرریه ینتقل الى اطعام. نه اینکه ترتب اول باید اطق رقبه کند، سالگن روزه بگیرد، سالسن اطعام ستین. اگر آمدیم روزه گرفتم بر این مشکلی ایجاد کند چون نمیتوند صبر کند دو ماه، اشکالی ندارد روزه را بشکند، منتقل بشود به اطعام ستین مسکینن، با لا ضرر استدلال کرده. بنابراین آقایون اگر بگردن اینور و اونور، خصوصا در کتاب خیارات شیخ خیلی استدلال با لا ضرر هست. بنابراین لا ضرر خیلی قوه و قدرت دارد، نذر را میشکند، حکم زهار را از روزه به اطعام منتقل میکند. پس بناءً علی هذا این روایت ما روایت معرضان انه نیست. عرض کنم خدمتون که تمام. بیا صفحه بعد. از اف الی ذالک اشتمال عدت من الروایات علی تلک القاعده و این لم تکن مقرونتن به حدیث سماره. و من عدل ذالک قال فخر المحققین فی رهن الایضاح به تواتره. هازا بله یه سفرت شده
یه کلمه شده
بله بعد دوست بفرمه من بیارم کتاب خودم.
دنبال روایت
سب کنی من از جهت ثانیه
این رفت رفت
بله
عقب رفت باید یه جلو
اینه دیگه از جهت خب خب از جهت ثانیه حق با آغاز. من اشتباه کردم چون برگه ها رو من سنجار نکردم پس پیش شده. از جهت ثانیه سالسه فی ورود القاعده فی غیر حدیث سمره. خب بالاخره باید در طول زندگی که میاد یه حرفی بزنه داخل بگه من هستم و ما ثانیه گفتم صحیحش سالسه. خب افن احزن. پس بناءً علی هذا تا حد دوتا بحث را به آخر رسوندیم. اول روایات، ثانیاً استدلال فقها با کلمه لا ضرر. جهت سوم که سابقاً هم اشاره کردیم بحث مهمی است، آیا لا ضرر و لا ضرار فقط در حدیث سمره نازل شده و غیره، یا نخیر حدیث لا ضرر علاوه بر حدیث سمره در حدیث شفعه هم نازل شده و هم در حدیث تقسیم آب. بس در این است که آیا پیغمبر اکرم لا ضرر را فقط در سمره گفته و بس، یا نخیر هم در سمره گفته هم در مسئله شفعه گفته و هم در مسئله نقع الماء لا یمنع الماء حتی یمنع الکلاء. اولین کسی که این بحث را باز کرده مرحوم محقق شیخ الشریعه اصفهانی است. غالبا کتاب های این شیخ ابتکار دارد، کتابش کمه اما هر کتابی که نوشته است ابتکار داره. مثلا درباره اسیر عنبی، اسیر عنبی خب آقایون همطورا بحث های علمی میکنن، ایشون رفته آزمایش کرده. اسیر عنبی که با آب با عرض کنم آتش بجوشد، یا اسیر عنبی که با خورشید بجوشد، دیده بر این که دومی مسکره اما اولی مسکر نیست. ولذا فتوا داده اسیر عنبی اگر روغن آب به نفسها این نجس حرامه، اما روغن آب به نار گفتن حرام هست اما نجس نیست. اولین کسیست که مسئله را در نجف آزمایش کرده، به نفسها مسکره، غیر به نفسها مسکر نیست. و لذا فتوای آقایان عوض شد. مرحوم استاد الحسن فتوا می دادن که لوغلا به نفسها نجسه، لوغلا به نار حرام است و نجس نیست. آقایان لبخند می زنن می گن شیخ از کجا فهمید که این مسکره؟ خب علائم دارد، لازم است که خودش بچشد. انسان می تواند از طرق مختلف این مسئله را به دست بیاورد. خواستم بگم ببینید یه فقیه مبتکری بوده، اولین بار من فتوا را ابن حمزه داده. ابن حمزه در کتاب خودش دارد که اگر لوغلا به نفسها مسکره نجسه، لوغلا به نار حرام است و مسکر نیست. این فتوا را ایشان داده، مرحوم شریعت این را عملا امتحان کرده. المعتمد علی الاستوان جای بحث نیست. خواستم بگم مرحوم شریعت ببینید ابتکار این مسئله را مطرح کرده. آیا لا ضرر و لا ضرار فقط همراه سمره آمده یا نخی علاوه بر سمره در جاهای دیگر هم آمده؟ حدیث شفعه و حدیث منع الماء. ایشان معتقد است که فقط در حدیث سمره هست، و اما در حدیث شفعه یا در حدیث نقع الماء از قبیل جمع راویه نه جمع مروی اصطلاح است. راوی آمده اینها را جمع کرده است، نه اینکه پیغمبر اکرم اینها را جمع کرده باشد. اولی را میگن جمع راوی، دومی را میگن جمع مروی. میگن از قبیل جمع راوی است. راوی که مثلا کلا مثلا خدمتون که اثر با کی بود راوی؟ عقبت ابن عقبت ابن خالد. عقبت ابن خالد آمده اینها را جمع کرده است، و الا پیغمبر اکرم لا زلال و لا زلال و فقط در سمره گفته، خب ادعایی کرده. و از اینجا به قدر این بحث را عمیق کرده که مرحوم نائلی پیروی کرده. حضرت آقای نائلی اعلی الله مقامه ایشونم میگه بر این که لازرد فقط در حدیث سمره است، بقیه از قبیل جمع راوی است، از قبیل جمع مروی نیست. چند تا دلیل آورده. امروز دلیل اول را میخونیم با اشکالی که ما داریم، بقیه ادله میماند برای فردا. الدلیل الاول که ایشون میاره میگه نگاه کنید کتاب احمد ابن حنبل. در کتاب احمد ابن حنبل که در حقیقت عبادت ابن صامت اقضیه پیغمبر اکرم را نقل کرده، در اونجا دارد که و قضا به شفع فی الارضین و المساکین. اصلا در کنارش نیست که لا ضرر و لا ضرار. در اونجا دارد لا یمنع ماء لیمنع کلا، اصلا در کنارش لا ضرر و لا ضرار نیست. یادتون هست یه روز خوندم همان روز سه‌شنبه که این جایزه را معین کردیم، در اونجا 20 تا جناب احمد ابن حنبل میگه و قضا و قضا و قضا و قضا به شفع فی الارضین و المساکین بس، و قضا لا یمنع الماء لیمنع کلا بس. از این که ایشان نقل نکرده معلوم بشود حدیث شفعه و حدیث کلا در لسان پیغمبر لم یکن مقرونن بلا ضرر و لا ضرار. چه گفتم؟ از این که ایشان لخت آر نقل کرده این دلیل بر این است که در لسان پیغمبر حدیث شفعه و حدیث من لم یکن مقرودن به دازرن و دازران. بعد بگد خب عقبت ابن خالد چطور؟ عقبت ابن خالد که اقضیه پیغمبر را نقل کرده در روایت ارز کنم عقبت ابن خالد که مقرونه، میگد جناب عقبت ابن خالد هم اینها را جدا جدا نقل کرده، دیگران که بعد از او آمدن اجتهاد کردن یک قضیه را به قضیه دیگر چسبنده اند، و الا عقبت ابن خالد هم مانند عبادت ابن صامت جدا جدا نقل کرده، در کلام او نبوده، ولی راویان بعدی آمدن اینها را به هم چسبندن و به عقبت ابن خالد نسبت داده اند. این استدلال ایشان. دلیل ایشان را بخوانیم. الاول الاول ما ذکره شیخ الشریعه صفحه 406 408 ما ذکره شیخ الشریعه فی رسالته و حاصله ان اقضیت النبی فی طرق اهل السنه کانت مجتمعتن فی روایت عبادت ابن صامت و قد نقلها امام الحنابله فی مسنده و یناهز عددها 20 قضاء و هی من طرق لا کانت مجتمعتن فی روایت عقبت ابن خالد ان ابی عبدالله غیر ائمت اهل الحدیث فرقوها فی ابواب متفرقه ولما کانه حدیثا الشفع و النهی عن منع الماء غیر مزیلین به حدیث لا ضرر فی روایت عباده صحه ان یقال، چون در احمد ابن محمد در روایت احمد ابن حنبل حدیث شفع مزیل به لا ضرر نیست، صحه ان یقال انما ورد عن رسول الله من طرقنا ایزن کان غیر مزیر، لکن الراوی لما اراد الجمع بین الاقضیه فی روایت واحده زیل حدیث الشفعه و النهی عن منع الماء زیل به حدیث لا ضرر فهو من باب الجمع فی الروایه للجمع فی المروی. میگه ولا یصح العکس، عرض کنم چطور؟ بگه مزیل بوده، جناب دیگران زیل را انداخته اند. میگه ولا یصح العکس و هو تزییل الحدیثین بالقاعده فی نفس الامر غیر ان عبادت ابن صامت روا جمیع الفقرات مطابقتا للواقع الا الفقرتین، مگر بگیم که مزیل بوده عبادت ابن صامت تصرف کرده زید را قیچی کرده، بگو زید را قیچی کرده، این بعید است که همه را درست نقل کند غیر این حاصل فرمایش ایشانه. خب بزرگان کلامشون بزرگه، احترامشون محفوظه، مرحوم شیخ شریعت استاد پدر ما هم بوده، پدر من تقریرات ایشان را نوشته و چاپ کرده. یلاحظ علیه، اون کدومه؟ عینک بزنیم اول احمد ابن حنبل را مطالعه کنیم، بعدن روایت عقبت ابن خالد، خواهم دید که نقل اینها مختلفه. جناب احمد از عبادت ابن صامت همش میگه قضا قضا قضا، هی مرتب میگه قضا قضا قضا. خب معلوم میشود که عرض کنم که جداگانه است. اما عقبت ابن خالد که مطالعه میکنیم ببینیم دارد و قضا به شفعت فی المساکین فی الدور و المساکین و قاله لا ضرر و لا ضرر، فرق است. او همش میگه قضا 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 جداگانه است. اما عقبت ابن خالد نمیگه قضا قضا، میگه قضا. آیه قدرت بگو به شفعت فدور و المساکین، نمیگه و قضا لا ضرر، میگه و قاد لا ضرر. معلوم میشود دومی علت اولیه. پس معلوم میشود نمیتوانیم روایت عقبت ابن خالد را با روایت احمد یکسان ترقی کنیم. روایت احمد کتاب خدمتتون عضوها چند بار میگه قضا قضا قضا؟ بله 19 بار میگه قضا 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 قضا، اما کلمه قاله نداره. اما جناب عقبت ابن خالد که از امام صادق نقل میکند، هنگامی که میرسد اولی میگه قضا، دوم میگه وقاله. اولی میگه و قضا ارز کنم لا یمنع ما این لیمنع کلا و قال لا زرر و لا زرار. بالاخص اگر بگیم نسخه و قاله نیست، نسخه نسخه فقاله هست. یادتون هست گفتیم نسخه ها فرق میکنند، بعضی از نسخه ها فقاله دارد، بعضی از نسخه ها وقاله. اگر فقاله باشد دیگه بهتر. بنابراین قیاسه روایت عقبت ابن خالد به روایت احمد ابن حنبل قیاس معل فاره جناح از علیه اندت دقت فی روایت عبادت ابن سامت تقضی به وضوح ان الراوی کان بسدد الجمع دیدر عقصی یا میخواد جمع کنند ولعد بزاره کرر لفظ قضا فی تسعت اشر موردن و اما المنقول عن عقبت ابن خالد فهو انا خلاف ذاک الظهور فعبر فی الشفعه به لفظ قضا و فی مورد ناظرن به قاله مشعرن به انه لم یکن فی هذا المورد قضا. دیگه دومی قضا نیست، دومی علت. معلوم می شود دومی دیگه قضا نیست. البته جای دیگر قضا بوده ولی در اینجا قضا نیست، اینجا جمعه علت. بنابراین فرق است بین عبادت ابن صامت، او می خواد عقضیه ها را جمع کند و رضا تکرار میکنه، ولی ایشان نمی خواد عقضیه ها را جمع کند، می خواد قضا را بگد و علتی که در کلام حضرته. و قال ازا عرفت العرف و حدت الحدود فلا شفعت. ارز کنم صفحه بعدی چه صفحه ایست؟ صفحه 409. بریم 409 ما داریم. 409 خب بقیه باشد فردا انشاءالله.